رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش، موج افم ردیف 102 مگاهرتز.
خیال شیرینی به سر دارم امشب، ای خم کهنه وادی شمر دارم امشب، که زیوان انگه ما امشب نیامه، ز حال خراب و خبر دارم امشب، ز حال خراب و خبر دارم امشب. چاله بیام درانگی سوزم، من چاله بیام درانگی سوزم، کوهی گبز مولی به سر دارم امشب، کوهی گبز مولی به سر دارم امشب، من کهنه کهنه سر تو دارم امشب، من کهنه کهنه سر تو دارم امشب، دو چشم زخینه جیر دارم امشب، دو چشم زخینه جیر دارم امشب. یه جلدی زمانم سفر کرد، خدا بس یه جلدی زمانم سفر کرد، هرام ارک میله للر دارم امشب، هرام ارک میله للر دارم امشب، چون آدیز دنیا دلم سیرا بیره، چون آدیز دنیا دلم سیرا بیره، که رخت مزاره به وردارم امشب، که رخت مزاره به وردارم امشب. بریم و در شاد دنیا نبسن، بریم و در شاد دنیا نبسن، خدا یاز خلبی ممر دارم امشب، خدا یاز خلبی ممر دارم امشب.
شبکه رادیویی سلامت.
دوتا پسرها داماد کنن، دختر عروس کنن، شیشتن نتیجه دارن.
اون بچه اونا شاد باشه، ما هم شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب بچرخونن، ما هم خوشحال.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خوین علی زیارت بری، یعنی آزا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشید.
مجله سالمندی.
الهی به امید تو، خانم ها آقایان، سالمندان محترم، سلام به مجله سالمندی. خوش آمدیم. من زهرا حاجی‌زاده هستم، امروز با حضور جناب آقای دکتر نیما باقری که ایشون متخصص جراحی ارتوپدی هستن و فلوشیپ جراحی شانه، درباره شانه یخزده صحبت میکنیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و فرصت داشته باشید که مجله سالمندی رو در حدود 60 دقیقه بشنوید. ما از رادیو سلامت در خدمتون هستیم. راه ارتباطی ما شماره تلفن 22 65 28 726 و سامانه پیام کوتاه 30102. در بخش توانیاب که خانم قندی برامون ارسال کردن، میتونید اطلاعاتی راجع به نحوه تمیز کردن یا در واقع نکات بهداشتی راجع به دست دندان بشنوید. طرح باور هم داریم در برنامه امروز، باوری مطرح خواهد شد و انشالله شما کمک کنید که در واقع در برنامه تعامل داشته باشید و به ما بگید که پاسخ این باور چه هست. بخشی رو هم تحت عنوان نکته امروز و همچنین پاسخ باور به عنوان پاسخ طلایی تقدیمتون خواهیم کرد. اگر شما عزیزان سوالی دارید از طریق 22 65 28 76 و 30102 خواهش میکنم که پرسش های خودتون رو مطرح کنید. عرض کردم خدمتتون، برنامه مجله سالمندی هست و موضوع ما هم شانه یخزده هست. یکی از زمانهایی که افراد احساس در واقع محدودیت حرکت در شانه میکنن و بعضا با درد و حالا علائم دیگه همراه هست که آقای دکتر نیما باقری راجع به صحبت خواهند کرد. زمانی هستش که افراد مبتلا به شانه یخزده هستن. امروز راجع به شانه یخزده صحبت میکنیم که اصلا این بیماری چه بیماری هست، عوامل خطر اون چیه، چه اتفاقی در مفصل شانه میفته که شانه یخزده به وجود میاد و اینکه درمان شانه یخزده چه هست. آیا تزریق داخل مفصلی درمان هست، آیا جراحی میتونه به عنوان یک درمان مطرح باشه و حالا پرسش هایی که شما عزیزان مطرح میکنه. یک باری که خدمتون بگم شماره تلفن ما 22 65 28 76 هست، سامانه پیام کوتاه 30102. منتظر پرسش های شما عزیزان هم هست. جناب آقای دکتر نیما باقری، متخصص جراحی ارتوپدی و فلوشیپ جراحی شانه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در کنار من هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان و مخاطبان عزیز برنامه مجله سالمندی، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم تشریف آوردید. من فکر میکنم قبل از هر چیزی الان در واقع ضرورت داره که خود شانه یخزده رو تعریف بکنیم، بعد راجع به شیوع و عوامل دیگه ان شاءالله صحبت میکنیم. بفرمایید.
شانه یخزده که حالا با عناوین دیگه مثل کپسولیت چسبنده یا عنوان لاتینش در واقع فروزن شولدر هم شناخته میشه، یک بیماری هست که با درد و محدودیت حرکت شانه خودش رو نشون میده. یکی از بیماری های نسبتاً شایع مفصل شانه هست و به علت این که همه ما میدونیم خب مفصل شانه بیشترین دامنه حرکتی رو بین مفاصل بدن داره، هیچ مفصلی در بدن نیست که این دامنه حرکتی گسترده رو داشته باشه. خیلی از فعالیت های روزانه خودمون رو ما با حرکات مفصل شانه انجام میدیم. به این واسطه خب حرکت یک جزء اصلی عملکرد مفصل شانه هست و وقتی این حرکت گرفته بشه خب قطعا ناتوانی برای ما ایجاد میشه، هم در فعالیت‌های روزمرمون هم در فعالیت‌های شغلیمون. بنابراین بیماری شانه یخ زده به ذات میتونه یک بیماری باشه که ناتوان کننده است، چون اون چیز اصلی که این بیماری هدف قرار میده حرکات مفصل شانه است. بنابراین خیلی جا داره که ما باهاش آشنا باشیم، بهش توجه کنیم و عواملش رو که حالا صحبت میکنیم بشناسیم و مواقعی که این بیماری در ما داره ایجاد میشه ابتدای درمان اگه ما بتونیم ورود کنیم و مداخله درمانی کنیم قطعا خیلی پاسخ سریع‌تر خواهد بود نسبت به مواردی که با تأخیر خواهد.
خیلی متشکرم. پس میتونیم بگیم که هم مهمترین علامتش شاید مهمترین آرزش هم دوام محدودیت حرکتی هستش که در شانه به وجود میاد.
بله، مهمترین علامتش همون محدودیت حرکتی شانه هست، اما به واسطه این که حرکات مفصل شانه خیلی زیاد هستند و یک دامنه حرکتی گسترده داره ممکنه تو مراحل اول ما متوجه این محدودیت حرکت نشیم، چرا که ما ممکنه مثلا با 60 درجه بالا آوردن دستمون هم کارامون رو انجام بدیم و نیاز به 180 درجه ای که توانایی بالا آوردن دستمون هست نداشته باشیم. بنابراین کسی که فعالیت‌های روزمره‌اش رو انجام میده و یه فعالیت شغلی نداره که نیاز به خیلی بالا آوردن دست باشه ممکنه تو مرحله اول اصلا متوجه نشه که حرکت شانش کم شده. تو این موارد چیزی که کمک میکنه به ما که ما رو آگاه کنه که شاید ما داریم دچار این مشکل میشیم دردی هست که همراه داره. همیشه این بیماری با درد همراه هست. حالا در قسمت هایی که صلاح بدونید من بگم بسمار. که سه تا فاز داره که
بله
این بیماری سه تا فاز اصلی داره که در واقع فاز اصلی اون فازی هست که شانه شروع میکنه به منجمد شدن در واقع. بله. توی این فاز که معمولا بین 6 تا 9 ماه طول میکشه علائم با درد آغاز میشه و محدودیت حرکت. این محدودیت حرکت به تدریج بیشتر میشه و درد هم به تدریج بیشتر میشه. بنابراین ما با یه دوره روبرو هستیم که در عرض 6 تا 9 ماه علائم بیمار روز به روز بدتر میشه. بعد وارد فاز دوم میشه که فاز ثابت بیماری هست. شانه هست که شانه یخ زده است، حرکت خیلی محدودی داره اما دردش کاهش پیدا کرده. و در نهایت فاز سوم فازی هست که این حرکات به مرور شروع میکنه به بهتر شدن و درد هم کاهش پیدا میکنه. اینجا شاید خوب باشه که بگم شانه یخ زده به ذات یک بیماری خود محدود هست. یعنی ما همیشه به بیماران میگیم که اصولا شما اگر درمانی هم برای شانه منجمد خودتون انجام ندید این بیماری در عرض 3 سال توی اکثر موارد توی 90% موارد از بین میره. بنابراین بیماری که به ذات خودش رو محدود میکنه. اما به هر حال چون 3 سال زندگی ماست ما نمیتونیم به حساب اینکه بعد از 3 سال خوب خواهیم شد هیچ اقدامی براش انجام ندیم 3 سال درد و ناتوانی رو تحمل کنیم حالا به این امید که این خودش بهبود پیدا کنه. بنابراین لازم هست که تشخیص داده بشه و درمان بشه.
بله بسیار خوب. خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا بگیم که چه اتفاقی میفته؟
بله.
یعنی که با چه مکانیسمی شانه محدودیت حرکت رو پیدا میکنه، درد ایجاد میشه و حالا علائم دیگه.
اتفاق اصلی که اینجا میفته این هست که در واقع مفصل شانه یک مفصل گویوکاسه‌ای هست، اما به علت اینکه دامنه حرکتی زیادی داره پایداری استخوانی نداره، یعنی دوتا استخوان نیستن که توی هم قفل میشن و مفصل شانه رو تشکیل میدن، بلکه دوتا استخوانن که روبروی هم قرار گرفتن، یک کپسولی حالت پرده مانند دور این رو پوشونده که این مفصل رو از این که از جا در بره نگه میداره.
بله.
اون پرده و این کپسولی که اطراف مفصل هست توی بیماری شانه منجمد دچار فیبروز یا اصطلاحاً سفتی میشه و این وقتی که اون انعطافش رو از دست میده و دچار سفتی میشه اجازه نمیده که مفصل حرکت کنه و باعث میشه حرکات مفصل محدود بشه و به علت اون التهابی که وجود داره توی این فرایند درد ایجاد میشه. هر جای بدن میدونیم که التهاب وجود داشته باشه ریسپتورهای درد گیرنده‌های درد ما فعال میشن و ما درد رو احساس میکنیم. بنابراین مکانیزمی که ایجاد این میکنه این هست، ولی زمینه هایی داره، یک بیماری هایی هستن که ما رو مستعد این میکنن که ما دچار شانه یخ زده بشیم.
بله.
در صدر این بیماری ها بیماری مرض قند یا دیابت هست که شیوعش هم روز به روز داره بیشتر میشه.
توی مشکلات شایع در دوران سالمندی
بله،
هم
در دوران هست. سالمندی هم از مشکلات شایع هست و جالبه بدونیم که خیلی وقتا شانه یخ زده قبل از تشخیص دیابت ایجاد میشه. یعنی ما با بیمارانی مواجه هستیم که اینها شانه یخ زده دارن، چون توی زمینه مرض قند یا دیابت شیوعش بیشتر هست، بیشتر اتفاق میفته، ما از اینها آزمایش قند درخواست میکنیم، بعد میبینیم که این قند اینها بالاست و یعنی در واقع تشخیص مرض قندشون اصلا با این شانه یخ زده داده میشه. بنابراین لازم نیست که حتما یه قند غیر قابل کنترل، کنترل نشده خیلی بالا داشته باشن که دچار شانه یخ زده بشن. حتی مواردی که پیش دیابت هستن، قندهای بینابینی دارن، نه خیلی بالاست نه نرماله، توی اینها هم میتونه این شانه یخ زده اتفاق بیفته.
بله.
بیماری های دیگه ای که همراهی داره بیماری تیروئید هست. چه کمکاری تیروئید چه پرکاری تیروئید میتونه باعث شانه یخ زده بشه. البته بیشتر توی موارد کمکاری تیروئید اتفاق میفته. بیماری قلبی، افرادی که حالا هر مشکلی توی قلبشون داشته باشن میتونن دچار این حالت بشن. اعمال جراحی که روی قلب انجام میشه، مثل آنژیوگرافی ها، آنژیوپلاستی، باز کردن عروق قلب، این خودش جز مواردی که میتونه زمینه ساز ایجاد شانه منجمد بشه و اینها در واقع در صدر علت هستن. ولی ممکنه فرد سالمند یا میان سالی باشه که هیچ کدوم از اینها رو هم نداشته باشه اما بیماری شانه یخ زده درش اتفاق بیفته.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. وقت بین دیابت و حالا مشکلات تیروئید، چه کمکاری چه پرکاری و شانه یخ زده، میتونیم بگیم رابطه علت و معلولی است یا نه همراهی دارن با هم؟ بیشتر چون ما می‌خوایم علل رو بگیم، علل و عامل.
بله، بیشتر همراهی هست، چون ما مشاهده می‌کنیم بیماری که مرض قند داره یا دیابت داره، حتی با کنترل قندش هم اگر دچار شانه یخ زده شده باشه، شانه یخ زده‌اش خوب نمیشه. یا خیلی وقتا ممکنه یه بیماری که دیابت داره با استفاده از داروی خوراکی، با استفاده از مثلا انسولین تزریقی قندش کنترله، ولی این در واقع شانه یخ زده درش به وجود میاد و ارتباطی با سطح قند هم نداره. بنابراین بیشتر یک جور همراهی هست تا اینکه دیابت بخواد عامل ایجادش باشه.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. صحبت جناب دکتر نیما باقری رو میشنوید دوستان. ایشون فلوشیپ جراحی شانه دارن و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستن. در باره شانه یخ زده صحبت میکنیم. 22-65-28-76 شماره تلفن هست. 3102 سامانه پیام کوتاه. خواهش میکنم که اگر سوالی درباره موضوع مورد بحث برنامه ما دارید، در دقایق آغازین برنامه سوالاتتون رو مطرح کنید که ما بتونیم پاسخ بدیم. 15-13 دقیقه بریم فاصله از دوستان بگیریم و برگردیم. خیلی ممنونم که همراه ما هستید و برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت رو میشنوید. موضوع صحبت ما شانه یخ زده است و میزبان جناب آقای دکتر نیما باقری هستیم. آقای دکتر باقری، من در خدمتتون هستم. قبل از اینکه حالا عوامل و علل خطر رو بگیم برای مشکل شانه یخ زده یا حالا همون فروزن شولدری که فرمودین یا کپسولیت چسبنده، خواهش می‌کنم باور برنامه رو بفرمایید.
حالا باوری که وجود داره و من میخوام اینجا مطرح کنم این هست که اگر من دچار درد شانه هستم و هیچ ضربه‌ای به شانه من وارد نشده، هیچ زمینه قبلا نداشتم، هیچ سابقه ای از درد شانه نداشتم، به طور ناگهانی دچار درد شانه شدم، اولین قدم این هست که من این شونم رو چندین هفته بی حرکت نگه دارم، حالا یا آویز ببندم یا استفاده ازش نکنن.
بله خیلی ممنونم. پس من هم آقای دکتر با اجازه شما یک بار دیگه این رو به این شکل مطرح بکنم که در افرادی که درد شانه در اونها حالا به صورت ناگهانی شروع شده و هیچ زمینه از قبل نداشتن، میشه گفت آقای دکتر تشخیصی هم حالا براشون گذاشته نشده، اولین قدم و بهترین کار این هستش که برای مدتی شانه رو بی حرکت نگه دارن. بفرمایید که دوستان این باور، باور درستی هست یا نه، و اگر دلیلی دارین و استدلالی دارین خواهش میکنم دلایلتون رو هم بفرمایید. شماره تلفن ما 2265-2876 هست، از طریق 3102 هم میتونید با ما در تعامل باشید. آقای دکتر باقری، من در خدمتتون هستم. اول بریم ادامه صحبت‌های شما رو در بخش قبل بشنویم. حالا اون عواملی که میتونن باعث بشن که در واقع همون محدودیت حرکت به وجود بیاد یا اون در واقع مفصلشانه که فرمودین گویا کاسه‌ای هست، اون در واقع انعطاف پذیریش رو از دست بده، بعد اون التهاب اونجا ایجاد بشه که میتونه درد رو ایجاد بکنه. خواهش میکنم بفرمایید که این علل و عوامل خطر چه هست. حالا یه اشاره به جراحی هم داشتی، بفرمایید.
بله، عرضم به حضورتون که ما وقتی که اصطلاح شانه یخ زده رو استفاده میکنیم، به مواردی اشاره میشه که یک بیماری مجزاست. یعنی در واقع ما با یک بیماری روبرو هستیم، با یک فردی روبرو هستیم که این حرکات شانهشون محدود هست و درد داره، سابقه از ضربه ندارن، مشکل دیگه ای نداشتن. حالا جلوتر که موارد تشخیصی رو بخوایم بگیم، خواهم گفت که حتی ما اگر بررسی تشخیصی انجام میدیم، مثلا امارای میگیریم، سونوگرافی میکنیم از مفصل شانه، برای این هست که تشخیصهای دیگر رو رد کنیم، وگرنه اصولا به صورت سنتیش گفته میشد، حالا اخیراً با پیشرفتایی که در تأثیر برداری شده، خود شانه منجمد هم یافتای تأثیر برداری داره، ولی به طور سنتی همیشه این مطرح بود که بیماری شانه منجمد همه چیش نرماله، یعنی همه چیش طبیعیه. شما اگر عکس بگیرید عکسش طبیعیه، اگر امارای بگیرید امارایش طبیعیه. بنابراین این بیماری شانه منجمد تو این موارد مطرح میشه، یعنی یه بیماری مجزا که با درد و محدودیت حرکت شانه به علت همون علتی که گفتم چسبیدن کپسول اتفاق میفته. حالا ما ممکنه این علائم مشابه رو توی خیلی از بیماری‌های دیگه شانه هم داشته باشیم. مثلا شانه من ضربه خورده، دچار شکستگی شده. خب من قطعا وقتی شانم شکسته هم درد داره، هم حرکتش محدود شده. شونه من ممکنه بدون ضربه دچار یه پارگی تاندون شده باشه که خیلی مشکل شایعی هست، مخصوصا در سنین سالمند. این پارگی تاندون باعث ایجاد درد میشه، منم به علت اینکه درد دارم شانم رو کمتر حرکت میدم و هم محدودیت حرکت پیدا میکنم. بنابراین به علت اینکه ما باید این در واقع گروه های مختلف رو از هم جدا کنیم، حتما لازم هست که تحت معاینه دقیق قرار بگیریم که ما اینها رو از هم جدا کنیم، چون اینها درمانهاشون به کلی متفاوته. درمان فردی که شکستگی شانه داره و شانش محدوده، درمان فردی که پارگی تاندون داره و شانش حرکاتش محدوده، با کسی که شانه یخ زده داره و حرکاتش محدوده، کلن یک مسیر جداگانه داره.
ممکن اتفاق بیفته. آرتروز هم ممکن.
بله، مخصوصاً حالا چون صحبت ما مبحث سالمندی هست بیشتر، خب بیماری استوآرتریت یا آرتروز شانه اصولا بیماری افراد سالمند هست. البته شانه به علت اینکه مفصلی هست که روش وزن گذاری نیست، موارد آرتروزش نسبت به مفصل زانو و مفصلهای اندام تحتانی خیلی کمتر هست و خیلی از موارد هم علامت دار نمیشن. اما به هر حال این همیشه در تشخیص افتراقی وجود قرار داره که فردی که ممکنه براش تشخیص شانه منجمد داده باشن، ممکن هست فردی باشه که اصلا دچار آرتروز باشه، چون علائمشون مشترکه. ببینید یه نکته رو من اینجا میخوام اشاره کنم. مفصل شانه مفصل عمقیه. مفصل وقتی مفصل عمقی باشه، یعنی اطرافش عضلات و بافت خیلی زیاد وجود داره، بنابراین محلیه که خیلی وقتها درداش اصلا مال مفصل شانه نیست. ما زیاد شنیدیم که کسی که مشکل قلبی داره شونه چپش درد میگیره، یا کسی که بیماری کیسه صفرا کبد داره شونه راستش درد میگیره، کسی که مشکل دیسک گردن داره شانه هاش دردناکه. بنابراین اینها همیشه باید از هم افتراق داده بشه و اینجوری نیست که صرفا ما با یک درد و محدودیت حرکت شانه بگیم پس من شانه یخ زده دارم. باید به این نکات توجه کنیم، مخصوصا تو مفصل شانه که برعکس خیلی از مفاصل بدن یه مفصل عمقیه، قابل لمس نیست عملا.
خیلی متشکرم. آقای دکتر باقری، اصولا شانه یخ زده شروعش از چه سنی هست؟ حالا ما راجع به سالمندان صحبت می‌کنیم.
شروعش بله از سن 40 سالگی معمولا گزارش میشه، البته قانون کلی نیست، با توجه به اون همراهی زیادی که این با بیماری دیابت داره و اینکه دیابت نوع دو هم شیوعش افزایش پیدا کرده، هم سن ابتلاش پایین‌تر اومده، ما با موارد زیر 40 سال هم روبرو هستیم. اما به صورت در واقع کلی شروعش از سن 40 سالگی هست و تا سنین بالاتر هم میتونه ایجاد بشه. در واقع اون سقف درگیری یا پیک درگیری 40 تا 60 سال هست و به مرور توی سنین بالاتر هم اتفاق میفته و همیشه جزء تشخیص‌های افتراقی هست.
بله بسیار خب، خیلی متشکرم. پس اگر بخوایم که تشخیص بذاریم برای شانه یخزده یا شانه منجمد، یک معاینه بالینی خیلی دقیق لازم هست. یعنی معاینه بالینی ارجحیت داره به قول فرمای شما به تستای تشخیصی پاراکلینیکی، به این علت که اگر اون تستا انجام میشن قطعا برای تشخیصهای افتراقی هست، یعنی که اون بیماری هایی که علائمی مثل علائم شانه یخزده دارن اما بیماری دیگری هستن بجز شانه یخزده یا شانه منجمد. خیلی ممنونم آقای دکتر باقری. اگر شما اجازه بدین چون بخشی آماده است، میخوام که خدمت دوستان توضیح بدم، بعد این بخش رو بشنویم و باز در خدمتتون خواهم بود. دوستان بخش توانیاب آماده هست. اگر انشاءالله سالمندان عزیز ما انشاءالله که دندانهای خودشون رو حفظ کرده باشن، بهداشت دهان و دندان اگر رعایت بشه، این دندانها تا سنین کهنسالی هم قطعا میتونه وجود داشته باشه در داخل حفره دهان. اما حالا به هر دلیلی سالمندان عزیز دندانهای خودشون از دست بدن، نیاز هست که این دندانها رو جایگزین بکنن. یکی از سوالاتی که همواره سالمندان دارن این هست که من چطور میتونم دست دندان خودم رو تمیز کنم؟ چه نوع مسواکی باید استفاده بشه؟ آیا باید خمیر دندان استفاده بکنیم یا نه؟ مثلا شستشوی در واقع دست دندانها باید با چه موادی انجام بشه؟ آیا خمیر دندان قابل استفاده هست یا خیر؟ خواهش میکنم که بخش توانیاب رو بشنوید. حتما پاسخ پرسش‌های خودتون رو خواهید گرفت. جناب آقای دکتر رضا افتخار آشیانی که متخصص پروتزهای دندانی هستند و فلوشیپ ایمپلنت دارن، درباره تمیز کردن دست دندان در این بخش صحبت کردن. میشنویم با
توانیاب. بهداشت دهان و دندان سالمندان یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با سلامت عمومی آنهاست که تأثیر مستقیمی بر روی جسم و روان آنها می‌گذارد. دکتر رضا افتخار آشتیانی، دندان پزشک، متخصص پروتزهای دندانی، فلوشیپ ایمپلنت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
سلام می‌کنم به کسانی که شنونده رادیو سلامت هستند و در زمان طلایی زندگی خودشون یا سالمندی قرار دارند. سالمندی مسائل بهداشتی و درمانی مخصوص خودش رو داره و به خصوص در مورد دندانپزشکی باید گفتش که ما اصلا رشته‌ای به عنوان سالمندی و دندانپزشکی داریم. مسائل زیادی مطرح میشه. مثلا کسانی که در دوران سالمندی هستند، شاید، امیدوارم که جوری نباشه، ولی ممکنه مشکلات استخوانی داشته باشن. پس بنابراین مثلا برای این افراد گرفتن مسواک یه مقدار سخت‌تر خواهد شد. برای همین من پیشنهاد میکنم که این افراد، اگر پدر بزرگ مادر بزرگ شما هستن که شما دارین صدای من رو میشنوید یا خودشون دارن میشنون، میتونن در واقع از مسواک های استفاده بکنن که دسته های کلوفتری داره، یا با گذاشتن موادی در اطراف دسته رو به صورتی کلفت بکنن که تو دستشون راحت تر قرار بگیره. یکی دیگه از مسائلی که در بزرگسالی، در سالمندی در اصل میشه گفت مطرح میشه، استفاده از دستندون ها یا پروتزهای دندانی هستش که در واقع قسمتی از تخصص بنده است. این افراد ممکن هستش در سن سالمندی